بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و لا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه زخرف را آغاز کردیم و الان هم آیه شماره چهارمین سوره آیه پنجم تلاوت شد که انشاءالله در ادامه مباحث خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. گفتیم که سوره شریفه زخرف از مجموعه سور حما حوامیم در قرآن، یعنی هفت سوره است که با ها میم این حرف مقطعه آغاز می شود و اهمیت به سزایی در مجموعه وحی این سور شریفه دارد، یعنی مجموعه مباحث بسیار تعیین کننده در تحکیم و تثبیت زیر ساخت های فکری توحیدی و معارفی به طور کلی در مجموعه این هفت سوره خداوند قرار داده است. به همین خاطر بزرگان اهتمام زیادی در باب معارف و حقایق الهی به این سوره حوامیم داشتند و اشاره شد در حدی که گاه از این سوره ها به آل حامیم یاد می شده است، یعنی کلمه آل رو در مورد مجموعه این سوره ها به کار می بستند. فإن لکم فی آل حامیم آیتن، شاعر توانمند اهل بیت میگوید که ای خاندان مبارک، در حق شما، در مورد شما در آل حامیم آیه‌ای وجود دارد. تولها فیکم تقیون و معربو، اونها که منصفند و غیر منصفند حقانیت وجود این آیه را در مورد شما بازگو میکنند و تعویل میکنند که این آیه شریفه در سوره مبارکه شورا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، که سوره مبارکه شورا یکی از هفت سوره حامیم است. با آنگاه گفتیم در این سوره مبارکه بعد از کلمه حامیم و الکتاب المبین خداوند به مجموعه قرآن قسم یاد می کند، کتاب مبین الهی و روشنگر الهی که فی ذاته روشنی دارد و روشنگر و روشنبخش، روشنی بخش است. برای انسان‌ها توضیحات کامل و کافی رو ارائه کردیم. به دنبال اون فرمود الله جعلناه قرآن عربی، یعنی این کتاب مبین رو ما قرآن عربی قرار دادیم. این که عربیت قرآن چرا و چه معنا دارد اون هم به تفصیل گفته شد خدمت دوستان عزیز. این که منطقاً باید قرآن عربی باشد، هر متنی بیش از یک زبان رو بر نمیتابد، چه در نوشتار چه در گفتار، و این پیامبر بزرگوار الهی به عنوان سفیر وحی باید گوینده وحی الهی و منتقل کننده وحی باشد. به چه زبانی این پیامبر باید این وحی خودش رو مطرح کند؟ با همون زبانی که قوم و جماعت او سخن میگویند. و ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، باید به زبان قوم و جماعت خودش صحبت کند و این زبان بلسان عربی مبین است، با زبان عرب است. البته اشاره کردیم که جهات و زیبایی های زبان عرب ماورای این پاسخ منطقی است که داده می شود که ابتداعاً باید این کلام به زبان عربی باشد و پیامبر مفاهمه با قوم و جماعت خودش داشته باشه، بعد اونگاه جماعت پیرامون زبانهای دیگر و نژادهای دیگر رو تحت آموزش و تعالیم وحی قرار دهد. اما گفتیم نکته بسیار مهم و جدی اون استعداد این زبان و بیان است که به عنوان آخرین وحی خداوند قالب عرب رو برای این زبان انتخاب می کند. به دلیل نوع ترکیبی بودن این زبان، ریشه های عمیق و دقیق واژگانی که بس مفهم و کمک کننده به فهم است در دریافت حقایق وحی الهی در قالب زبان و ادبیات عرب. تعدد واژگانی بسیار زیبایی که در کلام عرب داریم که ما این رو در زبان پارسی نداریم. شاید بعض از دوستان به نوعی، حالا دلگیر که نمیتونیم بگیم، بالاخره یه مقداری به ذهنشون میومد که در مقایسه‌ای که به عمل آمد در اون نوبت، البته ما گفتیم بالاخره شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگال میرود. نگران از زبان پارسی نباشید، واقعا زبان پارسی زبان شیرینی است. به تعبیر اقبال لاهوری، هرچند لاهوری است و بالاخره با زبان عرض به خدمتون خاص خودش با اردو سخن می گفته است، گرچه اردو در زبان چون شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است، شیرین تر از شکر می داند فارسی را اقبال. و شهادت این بزرگان شهادت منطقی و درست است. اما بحث در امکانات زبان است عزیزان. امکانات زبانی کلام عرب بدون تردید فراتر از زبان و ادب پارسی است، چه در ساختارها، یعنی در 14 صیغه بودن، مؤنث، مذکر، تثنیه، غیره. اینها رو ما نداریم، من، تو، او، ما، شما، ایشان، تمام شد، رفتم، رفتی، رفت، جمع اون رو هم بازگو میکنیم، تمام میشه. اما این مانند کلام عرب نیست که مؤنث اون مشخص، مؤنث مذکر در جای خودش معلوم، مؤنث معلوم. خود بحث تثنیه، دوتایی، غیر از یکی و جمع و بقیه امکاناتی که در کلام و زبان عرب داریم. و اشاره شد آهنگین بودن این زبان هم عجب تأثیری دارد در ارتباط برقرار کردن و با گوش جان و گوش ظاهر مخاطبان، که زبان عرب زبانی است آهنگین. اسم و فعل در لغت عرب وزن دارند، آهنگ دارند. اینها مشخص وزنشون. اگر این ثلاثی است، مزیدونفی هست، مجرد است، رباعی است، خماسی است، حرفی، چهار حرفی، دو حرفی، وزن این چی میشه؟ اگر این فعل رو شما میخواید بگید فعله، بعد نمیدونم مضارع اون چه خواهد شد، این یفعلو میشه، این ضرب یضربو میشه، یا مثلا فرض بفرمایید نصر ینصرو میشه، قالب داره اینا همه، از این قالب نمیشه تخطی کرد. خود اینها وزن آهنگین میکنند سخن رو. این ها امکاناتی است که به انتقال مفاهیمی که خداوند در آخرین وحی خیش میخواهد به بشریت بگوید قطعا کمک میکند، یعنی بسیار ارتباط رو بهتر و زیباتر میکند با این مجموعه وحی، قالب و ساختار عربی که انتخاب شده است. اما در این حال گفتیم معنای دیگری برای این عربی بودن قرآن وجود دارد و اون اعراب قرآن است، یعنی اینکه فصاح، آشکاری. اشاره شد به زنانی که بیباکانه، بیپروا، اینها سخاوتمندانه هیچ ملاحظه کاری نمی کنند و محبت درونی خودشون رو فاش آشکار به همسرانشون می گویند. قرآن چه می گوید؟ اروب، اروبن، اترابا. اینها ویژگی های همسران بهشتی است که این خصوصیت رو دارن. این از ماده عربه گرفته میشه به معنای آشکاری. انا جعلناه قرآنا عربیا، گذشته از آن که زبان عرب رو میرساند، گفتیم به معنای آن است که این قرآن آشکار است. قلق و پیچیدگی در انتقال این مطالب قرآن وجود نداره. بله، ما یه آیاتی داریم در قرآن که به این هم گید آیات متشابه، هن ام الکتاب و آخر متشابهات. اما متشابه به معنای نیست که معنای این کلمه فهمیده نشود، مقصود و مراد دانسته نشود، نه، مرادهای متفاوت فهمیده می شود که بعض از اونها بجاست و بعض اونها نابجا که باید منطبق داده بشه با محکمات قرآن تا بداریم کدام بجاست و کدام نابجاست، کدام را استفاده کنیم، کدام را استفاده نکنیم. همون متشابهات قرآن هم هیچ قلق و ابهامی ندارد، بلکه کاملا آشکار است. و اشاره کردم که خداوند سبحان پیچیده ترین مباحث را از آغاز خلقت و نقطه اول وجود تا انتهای آفرینش، از اونجا که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از ابتدای وجود و آغاز خلقت و اندماج و فرو رفتگی اجزای تکوین خداوند آغاز میکند سخن رو و باز شدن اینها و شکل گرفتن وجود رو تا روز پایانی که یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، تا اون روزی که تمام این مجموعه رو جمعش میکنیم میبندیم. گزارش تمام این رو خدا در قرآن میگوید، اما به زبانی میگوید که همگان قابل ادراک و فهم برای آنها باشد، یعنی اعراب قرآن، یعنی عربی است قرآن. این یه متنی نیست که بخوان وقتی خونده میشه بعد آراء متفاوت اونچنانی در آن بیاید، پیچیدگی های لفظی بیاید. بعد خب خیلی از متونی که بعضی از دوستان آشنا هستند، بالاخره خداوند رحمت کند بزرگان وادی علم و معرفت رو، خب مرحوم حاجی سبزواری بالاخره خودش منظومش رو میگه، بعد شروع میکنه خودش قال ناظم، بعد خودش شروع میکنه شعرش رو توضیح دادن، شهر کردن که یا واه بل عقل لکن محمد و الا جناب کنتل مقاصد، و خودش یه منظومه در فلسفه و منطق میگه، بعد خودش شروع میکنه به شهر دادن و بس دادن. بعد بزرگان میان بر شهر حوچه میکنن، شهر مینویسن. بعد دیگران میان بر شهر اونا تعلیقه مینویسن، بعد دیگران میان اینها رو تحشیه میکنن. بعد کار سر از کجا در میآورد خدا میداند، اما در قرآن این خبرها نیست. خداوند به گونه ای سخن میگوید که در عصر امروز ما و شما، در این دوران به اصطلاح بشریت شکوفایی فناوری، در آن سوی عالم، در آن سوی عالم، از شرق دور گرفته تا غرب دور، یه ترجمه این قرآن به دست یه اردو زبان، به انگلیسی زبان، نمیدانم گجراتی غیره، که میرسد یه ترجمه رو با زبان خودش میخوند، میگوید آمنا بالله، میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. میپذیرد، ایمان میآورد، اسلام میآورد، چون به لسان عربی، چون انا جعلناه قرآنا عربیا، پیچیدگی نمیبیند. بله، حالا اگر بناست در سطوح بعدی فهم لایه‌های بیشتر و حقایق فزونتری از این کلمات و عبارات وحی شنیده بشه، بی‌انتهاست. اقیانوسی است که قعره بعید، عمق اون بسیار گسترده و بعید است، و میتوان به اعماق درونی آن هم به پای اندیشه و تفکر و استمداد گرفتن از ساحت وحی و پیشوایان دین سفر کرد و فهمید. اون دیگه بحث دیگری است. پس فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا، در انتها هم گفتیم لعلکم تعقلون، مطلب تمام شد. آن میخوام عرض کنم عزیزان، خود این که خداوند در پایان آیه فرمود لعلکم تعقلون، اگر این رو برگردیم از این تعقلون به ابتدای آیه و اون که خداوند در این آیه شریفه گفت، به وضوح روشن میشه از مهمترین راه های ارتباطی با قرآن تعقل است. انسان‌ها از طریق تعقل و خرد ورزی می‌توانند به حقایق این کتاب الهی و آیات زیبای اون سفر کنند، ارتباط عالی خودشون رو برقرار کنند و نورانیت قرآن به جان و وجودشون بنشیند. یعنی لازمه کار کردن جدی با قرآن خرد ورزی است. لعلکم تعقلون، حالا حوزه این تعقل چیست؟ تمام آیات قرآن و بحث هایی که در جای خودش گاه اشاره کرد. به دنبال این ویژگی که برای کتاب الهی پس از سوگند به قرآن مطرح شد، فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بسیار خوب. و انه، و به درستی که آن، همو یعنی چی؟ یعنی این کتاب مبین، یعنی این قرآن عربی، فی ام الکتاب، در ام الکتاب، لدینا، در نزد مای پروردگار، لعلی حکیم، بسیار علو به مرتبه و جایگاه دارد و حکمت فزونی در آن دیده می شود. خب این هم از تعابیر بسیار زیبای بس درخشانی است که خداوند خود در شأن کلام خیش و وحی به مخاطبان بازگو می کند و راه را به آنها نشان می دهد و عظمت قرآن رو بیان می فرماید. ابتداعا انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، گفتیم، شنیدیم، متوجه شدیم. اما از اینجا خداوند پرده رو بر می دارد از قرآن. استحضار دارید ذات باری تعالی حقایق و مطالبی رو در قالبی ریخت که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا. اما سؤال اینه که که قبل از اینکه این حقایق و مطالب در قالب زبان و ادبیات و حروف 28 گانه عربی بریزد چه بوده است اینها؟ یعنی آیا قرآن پیش از اینکه بر پیامبر نازل شود اون ماهیت اولیه قرآن چیست؟ حالا شاید خود این بحث به نوعی بالاخره وقتی به حاشیه رفته است، یعنی یه شکل فرعی پیدا کرد، متاسفانه به گونه ای شد که مستمسکی برای جمع و جماعتی شد، و چقدر زیبا خداوند خود در اینجا نکته رو بازگو می کند. کار با اونجا کشید که می خواهم عرض کنم خدمت دوستان یه سوء استفاده از این قضیه پیش آمد. این بحث مطرح شد که آیا قرآن حدیث است یا قدیم است، آیا این قرآن ازلی است یا ایجاد شده است. و این در میان مسلمانان البته به برکت تعالیم نورانی و روشنگر اهل بیت عصمت و طهارت در میان مسلمانان، در میان شیعیان چنین نکاتی پیش نیامد. راهگشایی کردند خود معصومین علیهم السلام، پاسخ بسیار زیبای امیرالمؤمنین بگیرید تا وجود نازنین حضرت علی ابن موسی. هنگامی که این بحث مطرح می شد اون ابتدا خیلی بدوی، تا زمان وجود مبارک حضرت رضا دیگه خیلی رسمی شد این بحث. یه دولتی به کار می آید قرآن رو حادث می دانست، اونگاه گروه بعدی می آمدن اعتقاد به قدم قرآن داشتن. اینا تو گزینش هاشون اول سوالشون این بود که قرآن رو حادث می دانی یا قدیم. اگر می گفت قدیم و اینها حادث می دانن حذفش می کردن، استخدامش نمی کردن. باز اون گروه بعدی می آمدن اینو سوال می کردن. این شد یه مستمسک سیاسی در دست جماعتی از خلفای بنی العباس و عمل و عکله اینها یه چنین فکری رو، حال که خودش ماهیتش رو هم نمی دونستن چرا چنین حرفی رو مطرح می کنن. آیا قرآن قدیم است یا حدیث است، ازلی است یا ازلی نبوده است؟ انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. تکلیف خداوند مشخص کرد. ببینید ماهیت و حقیقت قرآن چیست عزیزان. قبل از آن که در قالب لفظ و عبارت بر قلب نازلین پیامبر نازل شود، مجموعه آن چه در قالب 6236 آیه می شناسید حقایق الهی است، یعنی اجزایی از علم خداوندی است که خداوند سبحان پاره و بخشی از علم خودش رو در قالبی می پسندد، قرار می دهد و آنگاه برای بشریت می فرستد. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. ابتداعا اون حکمت اولیه خداوند است و علم الهی، بعد این علم رو خدا تنزل میدهد، تنزل میدهد، تنزل میدهد در حدی که بشر بتواند با این علم ارتباط برقرار کند. همیشه خدمت دوستان گفتیم، میگید نزول قرآن، میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، تنزیل العزیز العلیم، تنزیل العزیز الحکیم. قرآن تنزل داره، تنزیل داره، فرود آمده است، یعنی از اون قالب اولیه که از اجزاء علم الهی بوده است و حقایق الهیه به مقتضای نورانیتی که اون حقایق الهی دارد در عالم انوار، خداوند از اون حقایق الهی سخن رو تنزل داد، تنزل داد. نزل به روح الامین، اومد یه واسطه پیدا کرد به نام جبرئیل امین روح الامین، یه تنزل. از وجود نازنین جبرئیل امین یه تنزل تا قلب پیامبر، یه تنزل دیگر از قلب پیامبر تا زبان نبی مکرم. اونگاه شما شنیدید گفتید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. اگر این مراتب تنزل قرآن پی نمی کرد ما نمی فهمیدیم قرآن رو عزیزان، نمی توانستیم با این کلام و با این حقایق ارتباط برقرار کنیم. پس مایه اولیه قرآن علم الهی است، مراتبی رو طی می کند، در قالب لفظی این حقایق موضوعات فرو می ریزد، میاد بر قلب نازنین پیامبر بر زبان شریفش و ما اونگاه باز می کنیم حامیم و الکتاب المبین. پس آن چه به عنوان قالب قرآن قرار دارد ایجاد شده است، خداوند این رو ایجاد کرده است و فرستاده است. اما اون مایه های اولیه قرآن کجاست؟ و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآن که شما میبینید در حقیقت انه این قرآن فی ام الکتاب بود. ام، خود کلمه ام که ما در فارسی مادر ترجمه میکنیم، گاهی مادر ترجمه میکنیم یا یکی از معانی اون رو مادر میدانیم، در حقیقت عمه ای قدمه به معنای تقدم است. یک. دوم به معنای منشأ، مرکز، مجمع. اونجایی که مرکزیت یه چیزی را تشکیل میدهد اون رو میگن ام دماغ. اونجایی که مغز انسان قرار دارد، اون مرکزیتی که مغز در اون قرار داره، ام الدماغ، ام الرأس، ام الحرب. در استعمالات عرب این رو فراوان میبینیم. اون مرکزیت سپاه رو، قلب لشکر رو که علم و بیرق رو همونجا علم کردند و در گذشته این کار رو میکردن، رعایت سپاه و پرچم سپاه رو افراشته میکردن، اونجا رو ام الحرب میگفتن. به خود اون پرچم هم ام الحرب میگفتن که افراشته بود بر فراز خیمه سرداران سپاه و بزرگان و رزماوران اون روز، فرماندهان سپاه. ام اون مرکزیت، منشأ بودن، مجمع بودن و مرکز بودن رو میرساند. البته در توضیحات مفصل گاه اشاره کردیم حتی به مادر هم که ما در پارسی معادل اون از عربی ام رو میگیریم و بازگو میکنیم همینه، چون مادر یه تقدمی داره بر مادر وجود، قطعا اینطوره دیگه. پدر و مادر تقدم دارن، علت ظاهری مادی وجود ما هستن در این دنیا. ام یه مجمعیت و مرکزیتی داره برای وجود انسان ها، برای خانواده. این مادر که اجزای خانواده رو کنار هم جمع میکنه، مرکز وجودی این هاست و به ظاهر در رفتارها هم اینها رو کنار هم جمع میکند. خداوند سایه بابرکته مادرانی که هستند در بین ما بر سرمون مستدام بدارد و اونها که رفتند در این شب جمعه غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. حس میکنیم تا زمانی که مادران در خانواده هستند و در قید حیاتند، این حلقه های ارتباط بین فرزندان بهتر و قویتر و راحتتره. اگر یه وقتی یه مشکلاتی چیزی هم پیش میاد، باز به گل روی مادر این ارتباطات تسهیل میشه. اما وقتی این رشته پاره میشه، گویا این دانه های تسبیح هم این سو اون سو میرن، اون تجمعشون رو از دست میدن. عمه خود این معانی در لغت وجود دارد در این کلمه. ام به معنای اون منشأ، مرکز، محل اجتماع و تجمع، آنچه مقدم است. ام الکتاب معادل این اصطلاح، یعنی در کنار این اصطلاح دو اصطلاح دیگه هم در قرآن میبینید در مورد همین بحثی که الان من مقدمش رو گفتم، یعنی اون ریشه اولیه قرآن. گاه میگید نهول قرآن و کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کریم که میبینید فی کتاب مکنون، در یک کتاب مکنونه. مکنون کنک اننه به معنای محفوظ و مسون و دست نخورده. فی کتاب مکنون، این قرآن در حقیقت ریشه اون در یک کتاب مکنونی است که قابل دسترسی برای انسان ها نیست. این قرآن ریشه اصلی او انه فی ام الکتاب، در ام الکتاب است، در اون منشأ اولیه کتاب است. دو. سوم، این قرآن مجید می‌فرماید فی لوح محفوظ، در یک لوح محفوظی است. لوح معنای همین کتاب رو میدهد، بالاخره آنچه که نوشته است و بحث کتاب و نوشته است. محفوظ هم میشه همون مکنون، میشه همون ام، همان چه که محفوظ و دست نخورده و دست نایافته است. این سه تا تعبیر رو داریم، ام الکتاب، کتاب مکنون و لوح محفوظ، در مورد اون منشأ اولیه این کتاب مستطاب الهی. شاید بهترین تعبیری که بزرگان اتفاق نظر دارن، مراد از ام الکتاب، مراد از لوح محفوظ و کتاب مکنون نیست مگر پارهایی و بخشی و علم الهی، علم دست نایافتنی خداوند، اون علم محفوظ الهی، اون علم مسوم و مرجع ذات باری تعالی برای تمام علوم و حقایق. پس معنا اینطور میشه این قرآن که دیدید که چنین زیبا و عالی میتونید بخونید و نوبت عرض میکردیم، بالاخره سبا میخونید، نهاوند میخونید، عجم میخونید، عرض به خدمتون رست میخونید، سگاه میخونید، نمیدانم عرض به خدمت دوستان، بیات میخونید، سن عبس هر میخونید، این قرآنی که چنین زیبا آهنگین و چنین لطیف عالی میتوانید با حقایق اون ارتباط برقرار کنید، غافل نشید که ریشه این کتاب در علم ثابت و راسخ خداوندی است. فی ام الکتاب لدینا، در اون ام الکتاب، در نزد خداوند، این حقایق ناب لعلی حکیم، در اوج علو به رتبه و بلندای مرتبه، چون آخرین وحی الهی دیگه خداوند پرورده ترین سخن خودش رو برای بشریت به ارمغان فرستاده است و هدیه کرده که آخرین وحی منزل خداوندی است. لعلیون حکیم، حقایقی بلند مرتبه، سراسر حکمت، که ذات باری تعالی از اون علم خودش به ام الکتاب این مطالب رو تنزل داد و برای بشریت فرستاد که ما بتوانیم به این ظرافت و زیبایی با این حقایق ارتباط فکری، اعتقادی، قلبی، ایمانی برقرار کنیم. چقدر لطیف و زیبا در قالب این جمله کوتاه خداوند پاسخ اون شبهه‌ای هم که عرض کردم، اون بحث قدم و حدوث رو هم به لطافت کامل بازگو میکند برای آنها که اهل حقیقت رو درک باشند. به اینجا که رسید فرمود اف نظر با انکم و ذکر صفحن انکنتم قوم مصرفین. به یه نکته بسیار ظریفی اشاره می شود. آیا اف نظر با انکم و ذکر صفحن؟ من واژه رو توضیح بدم. ابتداعا معنا می کنیم آیا ما برمی گردانیم از شما این ذکر و این قرآن رو، اعراض می کنیم این رو برمی گردانیم انکنتم قوم مصرفین به علت این که شما یه جماعت مصرف باشید؟ این معنای ظاهری به ترجمه لفظ. کلام رو من دقیق توضیح بدم واژه رو خدمت دوستان تا این معنایی که در آیه نهفته است آشکار شود. افنظر با انکم، کلمه ضرب یه معنای اون به معنای طرد، قطع، جدا کردن، رد کردن، به معنای بریدن، به کناری زدن. افنظر با انکم و ذکر، آیا ما رد میکنیم، برمیگردانیم، قطع میکنیم از شما ذکر ها؟ آیا ما قرآن را دیگه نازل نمی کنیم؟ آیا بر می داریم وحی را از میان شما؟ افنظر با انکم و ذکر صفحن، کلمه صفح به معنای اعراض، به معنای روی برگردانی. ناچارم من این توضیح را بدم از جهت ادبی خدمت دوستان. ببینید در حقیقت عبارت اینه افنظر با صفحن انکم و ذکر، یعنی این صفحن کار مفعول مطلق می کنه. افنظر با انکم و ذکر صفحن معناش چی میشه؟ الان ترکیب عربی که عرض میکنم، یعنی آیا از شما رد میکنیم، قطع میکنیم، برمیگردانیم قرآن رو از شما؟ آیا ما قرآن رو برمیداریم؟ چطور؟ انکنتم قوما مصرفین، حالا معنا روشن میشه. آیا اگر شما مصرف باشید؟ آیا اگر شما گناهکار باشید؟ آیا اگر شما سر به قرآن نسپارید، دل به قرآن ندهید، آیا ما این قرآن رو بر می داریم دیگه خدا نازل نمی کنه و بشریت را به حال خود رها می کند؟ خیر، این سنت الهی نیست. خیلی جمله زیبا و لطیفی است. من ابتداعا گفتم بعد تنظیر و نزدیک به ذهن عزیزان می کنم تا بیشتر در یه بیان دوم آیه رو کاملا دریابیم، روشن باشه. ببینید کار یه معلم هوشمند دقیق رو نگاه کنید عزیزان. نزدیکتر از اون کار خودتون رو، پدران و مادران عزیز رو حظ میکنم. خب معلم میگید معلم چو کانونی از آتش است، همه کار و سوزش و سازش است. عزیزان بزرگواری که ریش و سر و صورت رو سپید کردید در وادی تعلیم و تعلم و در مجلس فراوانند، کاملا این نکته رو میدونیم. آیا یه معلم وقتی که کارش رو با متعلمین خودش شروع میکند، چگونه پای ناملایمات رفتاری متعلمین خودش میستد و تحمل میکنه؟ آیا به مجرد اینکه یه تندی، کندی، نمیدانم تنبلی، سستی، ضعف میبیند دیگه میگوید بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی، دست بر میداره، کوتاه میاد، میگه دا شما به درد نمیخورید، عذرخواهی میکنم، شما آدم بشو نیستید و من دیگه رفتم و پا به این کلاس نمیگذارم، این تعلیم و تعلم را رها میکنم، میرم دنبال بازار، میرم عرض به خدمتتون نمیدارم چنان چه کار میکنم، فلان میکنم. یعنی اساسا تعلیم تفعیل، تدریج، دراز مدت زمان میطلبد، مشقت دارد. بالاخره وقتی من معلم میخوام یه چیزی رو به متعلم خودم منتقل کنم، این خیلی نکته ظریفی است. من معلم بیشتر نیاز به اشتیاق دارم به آموزش دادن تا متعلم من. چرا؟ چون من قدر ارزش و جایگاه علم رو از او بیشتر میدانم. او نمیدونه هنوز چی داره فرا میگیره، او نمیدونه به کجا میخواد برسه، لذا به هر دلیلی آمده از سر این کلاس نشسته است. اما حالا این رو ما ممکنه بالاخره، واقعا این رو دوستان عزیزم عرض میکنم، ممکنه گستاخی نباشه نسبت به نوجوانان عزیزمون، نسبت به جوانهای عزیزمون، این حالا تو دبیرستان در یه حد، تو دانشگاه ما معلمین یه جوری بالاخره گاه حس میشه شاید به ذهن میآید اون رغبت کافی نباشد، اون اشتیاق کافی نباشد، این کار من معلمه که بتوانم این شوق و مشتاقی رو در متعلم خودم ایجاد کنم، ارزش و بهای علمش رو بگونی براش منتقل کنم که چه دارد میکند، که به خود بیاد متوجه بشه. حالا این ممکنه بد ادایی بکنه، گاهی اهانتی هم باشه، سستی هم باشه، کندی هم باشد، تنبلی هم باشد، اما واقعا قصه همان میشود که درس معلم ارباب زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این من مسائل شخصی نمیگم، هیچ وقت داخل پرانتز خدمت دوستان. خب یه درسی بود که اینتر درس مشکلی بود واقعا. متن من نگفتم، یعنی متنی ارائه ندادم به دوستان. در کارشناسی ارشد بود. متنی ارائه نشد بهشون. به شیوه‌ای هم که من الان دارم با شما چگونه صحبت میکنم به این شیوه نبود جوری که اینها بهشون من بگم جزوه بنویسن. اما از 46 دانشجویی که در دو گروه این امتحان این درس و پایان ترم هفته قبل من همین پایان هفته برگزارشون تصمیم کردم، 26 یا 27 نفر 20 گرفتن که فکر نمی‌کنم در دانشگاه فردوسی همچین چیزی سابقه ای ما داشته باشه، بدون اینکه به یه نفرشون بنده نمره بدم. نمره گرفتند، من نمره ندادم به کسی. نمی‌خوام برای نمونه عرض می‌کنم، نه برای کار خودم، می‌خوام بگم این ما معلمینیم که باید اشتیاق رو ایجاد کنیم، زمینه رو ایجاد کنیم. در قسمت بعدی بحث این رو مفصل‌تر به دلیل خود آیه شریف عرض می‌کنم. باید متحمل باشیم، قبول کنیم. اگر کارمون تعلیم، اگر قلم به مزدیم، اگر سخن به مزدیم، اگر قدم به مزدیم، هیچ دیگه نیست. این کاسبی است، این کار تعلیممون که هیچ، این بحثا رو نداره دیگه. بالاخره با امورات کاسبانه کار می‌کنیم. اما اگر معلمیم و واقعا بحث تعلیم است، دیگه باید متحمل این مسائل باشد معلم تا بتواند به مسیر و راه بیاورد. دست بر نمی‌دارد. یه پدر و مادر شما لمس می‌کنید. بالاخره فرزندان ما چه بد ادایی‌هایی برای ما داشتن. کاملا میدونیم چه کم و زیاد هایی داشتن. آیا شد هیچ وقت شما بگید دیگه این بچه رو باید ولش کرد، اینو دیگه من نخواستم، اینو دیگه اصلا ما به چه کسی بگوییم بچه نمیخواهیم؟ نه، اینا وجود نداره. ممکنه حالا به ظاهر یه مقداری درش بشیم، ما هم یه مقداری مثلا یه دلخوری هایی پیش بیاد، اما دلمون میتپد برای فرزندمون، برای سعادتش، برای رشدش، برای هدایتش، و هرگز دست بر نمیداریم تا به مقصد برسیم. اینها یه گوشه هایی از سنت خداوندی با بشریت است. افنظر با انکم الذکر صفحن انکنتم قوما مصرفین. آیا وحی الهی وقتی که می آمد برای انسان ها همه به گوش جان می شنیدن، می پذیرفتن، استقبال می کردن، می آمدن؟ نه، اعراض می کردن، مقابله می کردن. در آیات بعد الان می خونیم همینجا امشب، استهزا می کردن، مسخره می کردن، به بازی می گرفتن، مجنون می گفتن، کاهر می گفتن، شاعر می گفتن، ساحر می گفتن. آیا بنا الهی این بود اگر انسان ها نپذیرفتند و به خطا و اشتباه در قبال به قد علم کردند، آیا ذات باری تعالی دست عنایت و رحمت خودش رو از جامعه بشری بردارد؟ آیا دیگه بشریت رو تعلیم نده؟ آیا بگی اینها آدم بشو نیستن؟ این همون ها هم که اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسب کد ما، این همون خونریز که ملاکت الله گفتن؟ آیا خدا من چنین با بشر عمل می کند؟ آیا سنت و رحمت رحیمانه ما اقتضا می کند که سایه پربرکت وحی را و تربیت و تعلیم بشر رو تعطیل کنیم؟ خدا با سیاست انقباضی عمل میکنه، با سیاست دفعی عمل میکنه؟ ابدا این چنین نیست. 114 سوره در این کتاب مستطاب، 113 اونها رو باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تلیعه به پیشانی سخنش رو رحمت رحمانیه و رحیمیه خیش، برای اونها که به شکل عام میان رحمت رحمانیه، اونها که میخوان ارتباط ویژه پیدا کنن رحمت رحیمیه رو سفرش رو پهن کرده از ذات باری تعالی. فرمود به تعبیر بنده است عرض میکنه، میستیم پای شما انسان ها تا زمانی که متوجه بشید. ما دست از سر شما به هدایتتون بر نمیداریم و تربیتتون بر نمیداریم. لذت این سخن رو وقتی میفهمیم که خداوند هیچ نیازی به ما ندارد، به تربیت ما ندارد، اما از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. این سنت الهی است. افنظر با انکم الذکر صفحن. آیا ما این قرآن رو صفحش میکردیم، قطعش میکردیم، اعراض میدادیم، این قرآن رو از شما برمیگرداندیم؟ ان کنتم قوما مسرفین، این کار رو ما میکردیم، میکنیم این کار رو به جرم این که شما مسرف باشید. ببینید مراد روشن شد برای دوستان. آیا اگر انسان ها استقبال از وحی نکنند، به خطا و اشتباه بپردازند، خداوند دیگه دست بر میداره؟ نه، یکی مرد جنگی به حسد هزار. اگر در میان مخاطبان قرآن یک علی ابن ابی طالب برون آید برای فلسفه نزول وحی کفایت میکند، چه رسد آن که در طول تاریخ هزاران هزار میلیون ها انسان در این مکتب خانه تربیت شدند و باده زلال قرآن در وجودشون نشئه ربانی ایجاد کند و به حقایق الهی دست پیدا کند و اوج فلسفه خلقت انسان و غرض آفرینش رو به برکت قرآن درک کند. این که در جای خودش. اما قرآن این رو بازگو می کند. آیا اگر انسان ها به خطا و اشتباه روی کنند خداوند دست بر می دارد از هدایت؟ نه. منتها برای نشان دادن خطا و اشتباه انسان ها و نپذیرفتن قرآن، این خیلی تعجب انگیز و خیلی جالبه، خداوند نفرمود افنظر با انکم و ذکر صفحن انکنتم قومن مجرمین، انکنتم قومن فاسقین، انکنتم قومن مثلا کافرین، فرمود انکنتم قومن مصرفین. روی یه واژه خیلی تاکید شد. از میان تمام خطاها و از تمام اشتباهات و زشتی‌هایی که انسان‌ها در مواجهه و مقابله با وحی از خودشون نشون میدن، روی یه واژه خیلی قرآن اصرار کرد. مشخص میشه این واژه چیزیست که وحی را و ذکر را از وجود انسان به در میبرد و بی‌خاصیت میکند و مانع ارتباط انسان با ذکر و وحی خدا میشه و اون نیست مگر اسراف. ان کنتم قوما مصرفین. خب دیگه حالا این در جای خودش. دیر هم نمیشه زمانی که باز مجدد هم واژه اسراف رو خدمت دوستان عزیز توضیحات مفصل دادیم. فقط یک گزارش و گذرا عرض میکنم. گفتیم اسراف مجاوزت الحد، گذار و گذشت از حد، از اون مرزها به در رفتن و خارج شدن، فراتر رفتن نام اون اسراف. حالا چه چیزی رو انسان وقتی از اون حد میگذرد که دیگه از کف میدهد اون استفاده درست رو؟ حالا این اسراف ممکنه اسراف اقتصادی باشد، ممکنه اسراف اخلاقی باشد، ممکنه اسراف اجتماعی باشه. تمام مثالهاشو گفتیم. و فراتر از تمام اونها یه اسرافیست که دیگه شاید خداوند در اینجا هم همون رو بیشتر متذکر میشود، اون نیست مگر اسرافی که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اسراف وجود، جان، عمر، یعنی این جان و وجود رو متاسفانه در مسیر بهره برداری معتدلانه الهی قرار ندادن و در جایی هزینه کردن این توانمندی، این عمر و این وجود رو که طغیان است، از حد گذشته است و مورد قبول و پسند الهی و هدف خداوند از وجود این انسان نیست. اسرفوا علی انفسهم، اونایی که نفسشون رو اسراف میکنن، یعنی از کف میدهند این سرمایه گران و شایسته الهی را. پس بنابراین خداوند بشارتی داد در حقیقت با این جمله که نما این سایه رحمت وحی رو بر سر بشریت ولو بددائی هم بکنند انسان ها، اما این محبت الهی بر سر انسان ها سایه افکن است و وحی نورانیت خودش رو در فضای جامعه بشری ادامه خواهد داد به حیات خودش. از اینجا برای تسلای خاطر پیامبر که بی ارتباط با همین بحث نیست و چه مرسل نام نبیین فلاولین، خداوند برای اینکه خاطر رسول خدا رو، وجود نازنین محمد مصطفی را، دلگرمی ببخشد و در این حال به جامعه و مقابلان و مخالفان پیامبر هم هشدارهای لازم رو بده، فرمود کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزئون فاهلکنا اشد منهم بطشم و مضا مثل اولین. سه آیه کوتاه پشت سر هم میاد که سریع توضیح میدم خدمت عزیزان. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، و چه بسیار ما پیامبرانی را، انبیایی را در اولین جماعات نخستین و اقوام پیشین فرستادیم. یعنی از اون روز اول که بشر، این انسان موجود، این نسل بنا شد در روی زمین زندگی کند، حاجت به چه داشت؟ ما یعتینکم منی هدن، نیاز به هدایت الهی داشت. باید خداوند این بشر رو برای اون مقصدی که روی زمین قرار داده است هدایت می‌کرد. خب بارها گفتیم خدمت دوستان، این هدایت خدا به عنوان هدایت حسی قرار داد، حواس خمسه داد، گوش داد، چشم داد، تونستیم با جهان ارتباط برقرار کنیم، اما کافی نبود برای ما این سطح از هدایت الهی. افزونش کرد خداوند در وجودمون یه هدایت فطری قرار داد. با فطرتمون فهمیدیم دروغ چیه، راست چیه، وفا چیه، جفا چیه، اینها رو فهمیدیم در وجودمون، زشت و زیبای اینها رو دونستیم. در فطرتمون خداوند این رو قرار داد هدایت فطری و غریزی کرد.
این هم کافی نبود برای اون مقصد و مقصودی که انسان میخواد تیر کنه و حرکت کنه، افزود این رو به یه هدایت بسیار درخشانی به نام هدایت عقلی، یه جوهر و قوه عقلی تو وجود انسانها داد که انسانها به محک و عیار عقل بتونن تمیزگری کنن، حسن بشناسن، قبح بشناسن، حسن قبح عقلی تشخیص بدن، سعادت شقاوت بفهمن. اما در این حال این مقیاس عقل جوابگوی تمام حوزه های وجود انسان و هستی نبود، نیاز به یه مقیاس بالاتر از این بود، یه عیاری بالاتر که رو عقل هم بتونه حاکمیت داشته باشه. خداوند اون رو فرستاد برای بشریت، وحی را فرستاد، شد هدایت وحیانی. بعد از اون سه مرحله، هدایت حسی، فطری، عقلی، نوبت هدایت وحیانی شد. از روز اول بشر بهره‌مند از وحی بود، یعنی از همون روز نخستین خداوند انبیاء خودش رو فرستاد. و طرفیهم رسله ارسل الیهم انبیاء به تعبیر امیرالمؤمنین، و پیامبران الهی یک به یک آمدن نسبت به قومشون، جماعتشون، هر قبیله و قومی، هر جماعتی که روی زمین زندگی کردند عزیزان، نبی داشتن، پیامبر داشتن. حالا سطح اون نبوت، اندازه اون با اون قوم و جماعت به علم الهی تناسب داشته است. بالاخره این عدد 124,000 که شما میفرمایید، دیگه این 25 تا 26 تا که شما در کلام الهی میبینید، نه بیشتر از این که بقیه تمام این امت ها و جماعتی که در تمام اقصانقات کره خاک زندگی میکردن چه این حالتی رو داشتن. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، چه بسیار کم کم خبریه است، چه بسیار ما پیامبرانی رو در پیشینیان فرستادیم. اما و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی از تحزمون، هیچ پیامبری نیومد الا اینکه وقتی اومد مخاطبان استهزایش کردن. هیچ پیامبری نیومد و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی از تحزمون، از ترکیب کانو بهی از تحزمون استمرار هم استفاده میشه، یعنی خیلی در دراز مدت و طولانی هم استهزا میکردن این پیامبر رو. چه نکته ظریفی رو قرآن مطرح میکنه، خیلی زیباست از جهت تربیت این بحث هم گذشته از اون اثری که آموزشی که برای رسول خدا و مردم دارد و در طول تاریخ برای مسلمانان. اینو دقت بفرمایید، خیلی نکته زیبا و لطیفی است در آستانه ولادت سراسر نورانیت نبی مکرم هم هستیم و این ایام ربیع رو دقت میفرمایید. ببینید عزیزان، پیامبران وقتی که می آمدند، یه رسولی وقتی می اومد، یه پیامبری وقتی می اومد، نبی یا رسولی می اومد، لب باز می کرد، با جامعه صحبت می کرد، چی می گفت؟ آیا انبیاء الهی می اومدن مطابق دل مردم و هر خطا و اشتباهی که جامعه داره صحبت می کردن، تصحیح می کردن، درستش می کردن، کف می زدن برای مردم، اینها رو مشتاقشون می کردن به همون روش خودشون؟ یا انبیاء الهی می اومدن مقابل خطاها، کجیها و اشتباهات جامعه می ایستادن و اینها رو تصحیح و اصلاح می کردن، نقد و انتقاد به مردم می کردن در باورها و عقایدشون و در روشهای زندگیشون؟ انبیاء در حقیقت منتقدان جامعه بودند. پیامبران الهی اومدن این وضع پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرم. انبیاء میومدن که آنچه موجود است رو اصلاح کنن و ارتقا بدن و تصحیحش بکنن. یعنی پیامبران میومدن سنت‌های غلط و باورهای غلط اجتماعی رو به عیار برهان و استدلالشون، به سبب قوت برهان و کلامشون، اینا زیر سوال میبردن، خدشه ایجاد میکردن. افرعیتم اللات و العزی، افرعیتم اللات و العزی و منات الثالثه الاخرى، همین خدایان شما، همین افکار شما، این دنیای شما، این فردای شماست، این شیوه اخلاقتونه، این شیوه اقتصادتونه. میبینید از آدم تا خاتم تمام پیامبران الهی وقتی میومدن به وضع ناپسند جامعه از جهت اخلاق و عقیده و روش و منش و اقتصاد و غیره اعتراضات خودشون رو داشتن، بازگو میکردن، روش های اصلاحی ارائه میدادن، طرح ارائه میدادن برای بهبود. خب طبیعی بود مردم هم در قبال آن چه میکردن؟ مقاومت میکردن ابتداعا. یعنی انسان ها همیشه در قبال تغییر مقاومت میکنن، در قبال اصلاح مقاومت میکنن، در قبال نقد جبهه میگیرند انسان ها. نمیان که اول مانند نول و نبات قبول کنن، بپذیرن، خرسند بشن، آی حالا که شما آمدی عقاید پدران ما رو زیر سوال گرفتی، دست درد نکنن، دست مریضات، شما چه آدم خوبی هستی، کانو بهی هست از اون شروع میکردن مقابله کردن. یعنی میخوام بگم انبیاء الهی به دلیل اینکه مصلحان، به دلیل اینکه بزرگترین رجال بشری بودند که میخواستن تغییرات اساسی رو در جامعه ایجاد کنند، اصلاح بنیادی رو در جامعه ایجاد کنند، یه تحول جدی در فکر و ذهن و رفتار انسان‌ها ایجاد کنند. طرحشون طرح بزرگی بود، نظام مقابله ها میشد. اونایی که منافعشون به خطر در خطر مخاطره قرار میگرفت مقابله میکردن، دیگران رو هم همراه خودشون میکردن و مقابل انبیاء الهی میایستادن و مواجهه میکردن با رسولان خدا. حربه ای که به کار می بردن در این موارد بیشتر استهزا بود، یعنی به تمسخر گرفتن. استهزا رو بارها گفتیم، حزعت الحطب، وقتی این تبر رو می برید بالا می چوب می شکنید می گید حزعت، خورد کردن بود، خورد کردن شخصیت، تحقیر شخصیت، خورد کردن مطالب و موضوعاتی که انبیا می گفتند، اتهامات، برچسب ها. در این حال در خود استهزا یه نکته ظریفی هم وجود داره. وقتی یه چیزی را کسی از باب جدی نگرفتن تحقیر می کند، به سخریه می گیرد، نام این استهزا است. یعنی اینها در حقیقت این نکته خیلی ظریفیه، به جد نمی گرفتن مطالب پیامبران الهی را، به زبان عامیانه بگیم به شوخی می گرفتن گاه و با اون مقابله می کردن، ستیزه می کردن و اینطور به جامعه تلقین می کردن. پیامبران الهی عزیزان در یه فضای آماده بستر مناسب که همه بیان فرش قرمز پهن کنن در انتظار پیامبران باشن، بعد امینا بیان رو فرش قرمز بیستن و دست کن بدن برای بشریت، نیومدن انبیا. انبیا در نامناسب ترین بستر مبعوث شدن، در نامناسب ترین شرایط اجتماعی پیامبران الهی. بارها در ایام بعثت نبی مکرم خدمت دوستان مواردی که امیرالمؤمنین بازگو میکند و شرایط اجتماع پیامبر رو مطرح میکنه در بعثت پیامبر حداقل خوندیم. بعثه و الناس ظلال فی حیره، حاطبون فی فتنه، حیارا فی زلزال من الامر. وقتی آمد این پیامبر که ظلمت و تیریکی این جامعه رو گرفته است، اینها به نوعی در اوج زلالت و گمرهی، تحیر، شک، تردید، خرافات، پلیدی ها، پلشتی ها در این جامعه به اوج رسیده است. تو این شرایط به عصه خداوند این پیامبر رو میفرستد، مردی که میرسد، مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. تو این شرایط میاد مردی که یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بزرگی میآید که زنجیرهای خرافه و جهل و نادانی و تقلیدهای کورکورانه را از دست و پای بشریت بردارد. یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بار سنگین را از دوش انسانها بردارد. انبیا توی شرایط پاک و پاکیزه و همه چی خودکلون زده نمی اومدن که با بشریت مواجه بشن، بلکه توی شرایط نامساعد. بعد از اون بستر سنگلاخ صراط مستقیم می ساختن که شما تا امروز بگویید اهدنا الصراط المستقیم. با چه مشقتی، با چه تلاشی که ما اوذی نبی به مثل ما اوذیت، بگوید پیامبر اسلام. هیچ پیامبری به مقداری که من اذیت شدم اذیت نشد تا تونستن این خط رو ترسیم کنن برای بشریت. چه مواجهه ها، بگوید فرعون من از فرعون موسی هم درشتر و سختر و خشنتر و جاهلتر بود. با چه شرایط موقعیتی این پیامبران و مردان بزرگ الهی می اومدن؟ و چم ارسل نام نبی فی الاولین، چقدر بسیار پیامبر ما یعتی هم نبی الا کانو بهی استهزاء. یکی مربوط به شما نیست یا رسول الله. هر پیامبری که اومد اینا شوخی گرفتن، جدی نگرفتن، مسخره کردن، توهین کردن، استهزاء کردن به شخصیتش، به مکتبش، به فکرش. شما هم همین، شما هم در انتظار این باشید که اجعل الالهة الها واحدا، توحید شما رو بگن اه چطور انسان میتونه 360 خدا رو بگذره با یه خدا، اموراتش که نمیگذره اصلا. یه خدا مگه میتونه همه رو جواب بده؟ ان هاذا لشیءٌ عجاب، ان هاذا لشیءٌ یراد. شخصیت خود شما رو مجنون بگن، ساحر بگن، کاهر بگن، عظام متنا و کنا عظاما و نمیدونم رفاتا، انا لمبعوثون، آیا ما مردیم، پودر شدیم، خاک شدیم، باز زنده میشیم؟ به مسخره بگیرن، چنین بگوین. البته خب اینا رو سوره مبارکه قاف همون بحث معاد رو خدمت دوستان گفتیم و این نکات زیبا بازگو شد. و استهزاء به شخصیت، ما یأتیه من نبی الا کانوا به یستهزئون، اما فأهلکنا اشد منهم بطشا و مزا مثل الاولین. لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خداوند در طول تاریخ و سنت پیامبران الهی و رسول الله مدارای با بشریت کرد، انبیا مدارای با بشریت کردن، نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس. ساده تر بگم انبیا با مردم کنار می اومدن، بد ادائی های مردم رو به جان می خریدند، همون سنت الهی که گفتیم. اونها هم من به توی محترم عاشق ترم. انبیا که از مردم مزد نمی خواستن، سلام و صلوات نمی خواستن از مردم، از مردم اینا که تقاضای چیزی نمی کردن. اگر گفتن الا المودت فی القربا، خواستن آدرس مردم رو گم نکنن، راه بعد از خودشون نشون بدن به مردم. اینا که از مردم تمنا و توقعی نداشتن، بلکه اینها مشتاق هدایت انس، اون حس الهی درون اینها بود که اشتیاق به هدایت انسانها را، حریصون علیکم، حرص ورزی بر هدایت انسان ها در وجود این پیامبره که به تمام وجود میایستد و مقاومت میکند و کوتاه نمیاد و پایداری میکنه، همه چی رو به جان میخرد، پیشانیش هم بشکنن میخرد، دندانشون رو هم بشکنن میخرد، سینه عزیزانش بدرن، جگر عزیزانش هم بیرون بکشن، باز میایستد، باز دست از حمایت و هدایت بر نمیدارد، تا پای همه چیز دادن این بزرگواران الهی. اما فرمود به یه جایی که میرسد، فاهلکنا اشد منهم بطشا، پیامبر ما به هلاکت رساندیم خیلی قوی تر و قدرت توانمندتر رو از جهت بطش، نیرومندی، قبض و بسط و تصرف در زمین از این جماعتی که پیش روی تو هستن، یا در میان همون مستهزئین، یعنی منهم، یا زمینش به مستهزئین برمیگردد یا به مخاطبان پیامبر برمیگرده. بطشن و مزا مثل الاولین، تا یه جایی خداوند لطف میکرد به انسان، اما در جایی که میرسید یون قدرتمندان، سطوتمندان، سردمداران الهاد رو خداوند به حلاکتشون میرسانید و صفحه روزگار رو از اینها پاک میکرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. همون دعای نوح رو میبینید که خدایا اگر باقی بگذاری انکه انتظرهم یذلوا عبادک ولا یجدوا الا فاجرا کفارا، دیگه اینها به جایی میرسد که لطف خداوند فرصت به پایان میرسد. و مزا مثل الاولین، این قانون ادامه دارد پیامبر، یعنی ما باز هم با انسان ها با همون شیوهی که قبلا عمل کردیم عمل خواهیم کرد. ولئن اینجا که میرسد بحث خیلی تنوع خاصی پیدا میکند، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، پیامبر همین جماعتی که دارن استهزا میکنن، همین هایی که مقابله با وحی میکنن، اینا اگر پرده ها رو به کناری بزنن، به اون ریشه های درونی سیر کنن و سفر کنن، چیز دیگری است حرف اینها. ولئن سألتهم، اگر از اینها سوال کنی من خلق السماوات والارض، چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ قطعا خواهند گفت خدا. لیقولن الله، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، خواهند گفت یه عزیز علیم این آسمان ها را آفریده است. خب مشابه این رو در قرآن دارید، ولئن سألتهم من خلقکم، اگه از اینا سوال کنید کی شما را آفرید، میگن الله. کی آسمان و زمین را آفرید؟ الله. خب اینا اگر الله را پذیرفتن، پس چه مشکلی با پیامبر دارند؟ اگر اینها خالقشون را الله میدانند، اگر اینها خالق آسمان و زمین را الله میدانند، پس اینا با پیامبر مکرم اسلام که نباید مشکلی داشته باشند. مشکل چیست؟ ذهن دوستان و عزیزان با این بحث آشناست، بحث بسیار زیربنایی و بنیادی است. ان شاء الله باید نوبت آینده به تفصیل بیشتری وارد این مقوله بشیم و آیه و آیه بعد از اون رو خدمت دوستان عزیز تقدیم کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیات بیناتش و نصیب روزی همه ما بفرماید.